رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که نسبت به کتاب جعفریات در دو محور باید بحث بشه. محور اول بحث سندی بود با دو مطلب. مطلب اول این بود که صاحب جواهر مدرسه نجف و برخی دیگر فرمودند طریق معتبر به کتاب جعفریات نداریم. ما عرض کردیم هم طریق معتبر داریم و هم ممکنه گفته بشه کتاب جعفریات کتاب مشهوری بوده، نیاز به طریق معتبر بهش نیست. این یک مطلب که جلسه قبل در این محور عرض شد. مطلب دوم از ابن اشعث تا امام هفتم علیه السلام دو تا راوی هست که باید ببینیم آیا وثاقت این دو قابل اثبات است یا نه. اولین فرد موسی بن اسماعیل بن کاظم علیه السلام، نوه امام کاظم. مرحومای خویی سابقا به خاطر وجود ایشون در اسناد کامل الزیارات قائل به وثاقتش بودن، لکن عدل عن از این مبنایشون عدول کرده، لذا میگن که از ابن اشعث تا امام کاظم علیه السلام سند معتبر نیست. ما عرض میکنیم ممکن است به حکم دو قرینه اثبات بشه وثاقت موسی بن اسماعیل بن کاظم علیه السلام. قرینه اول، مرحوم سید بن طاووس در کتاب اقبال فصلون فی تعظیم شهر رمضان، عبارتشون اینه: رأیتو و رویتو من کتاب الجعفریات و هی الف حدیث به اسناد واحد عظیم شأن الى مولانا موسی بن جعفر. وقتی میخوان روایت از جعفریات نقل کنن میفرماین جعفریات هزار حدیث به اسناد واحد عظیم الشأن به مولایمون موسی بن جعفر علیه السلام. این اسناد واحد عظیم الشأن و معلومه دیگه از محمد ابن اشعث تا امام کاظم علیه السلام سند اینه، محمد ابن اشعث عن موسی ابن اسماعیل ابن کاظم عن اسماعیل ابن کاظم عن الکاظم علیه السلام. پس بنابراین از این سند و این دو سراوی ابن اشعث و موسی ابن اسماعیل و اسماعیل ابن کاظم سید ابن طاووس تعبیر میکنه به اسناد واحد عظیم شأن که این بالاتر از وثاقت هم هست. این اسناد اسناد عظیم شأنیست، لذا این یک قرینه. حالا دقت کنید اینجا نقل شده از یکی از اعلام نجف حفظه الله که نسبت به این قرینه ایشون خدشه‌ای وارد کردن، فرمودن اسناد عظیم الشأن. کلمه عظیم الشأن آنجا گفته می شود که سند شامل جمعی از اعاظم روات باشه که مکان عالی در علم و دین داشته باشن. اینجا میگیم اسناد عظیم الشأن. این دو نفر بعد از ابن اشعث یعنی نوه امام کاظم و پسر امام کاظم همچه جایگاهی ندارن که از روات بزرگ و علمای بزرگ دینی باشن، لذا گفته بشه من المزنون قویان. این تعبیر نقل شده از ایشون که ظن قوی داریم که مقصود سید ابن طاووس از من اسناد واحد عظیم شأن بعد از امام کاظم علیه السلام است، چون اسناد این امام کاظم از امام صادق، از امام باقر، از جدشون امیر مؤمنان، از پیامبر گرامی اسلام. لذا نظر سید ابن طاووس از اسناد واحد عظیم شأن یعنی ائمه معصومین که در این سند آمده، پس ربطی به این دو سه تا راوی ندارد. این مطلب عجیب جدا. که به هیچ وجه با ظاهر عبارت سید ابن طاووس نمیخوره. عبارت رو خوندیم، ببینید عبارت اینه، سید ابن طاووس میگه رویت من کتاب الجعفریات و هی الف حدیث به اسناد واحد عظیم شان الى مولانا موسی بن جعفر. این میشه واقعا اونجوری توجیه کرد؟ این میگه اسناد واحد عظیم شان است به مولایمون موسی بن جعفر. ما بگیم نه، مقصود اینا تا موسی بن جعفر نیستن، مقصود از موسی بن جعفر به بالاست. خلاف صریح عبارت سید ابن طاووس. لذا به نظر ما این قرینه کاملا قرینیت داره بر این که سید ابن طاووس مقصودش از همین محمد ابن اشعث تا امام کاظمه. از این سند تعبیر میکنه به اسناد واحد عظیم شأن. و ما در گذشته تحقیق کردیم، دو سه جلسه بحث کردیم نسبت به جایگاه سید ابن طاووس، کتبی که متوفر عنده بوده، دقتهای رجالیش، کتابخانه معروفش. لذا اگه کسی رو توصیق میکنه بی حساب کتاب نیست، اگه این عبارت ها رو ذکر میکنه اینا بی حساب کتاب نیست. این یک قرینه. قرینه دوم، ببینید ابن غزائری پسر که قبلا هم نقل کردیم، سهل ابن احمد دیباجی رو تضعیف میکنه، بعد میگه لکن لا بأس بما رواه من الاشعثیات. این هزار روایتی رو که از اشعثیات مثلا نقل کرده لا بأس به، یه حرف ابن غزائری است. خب دقت کنید، اشعثیات رو دیباجی از کدوم طریق نقل کرده؟ تنها طریقی که دیباجی اشعثیات رو نقل کرده از همین طریق موسی بن اسماعیل و پدرش هست. لذا اعتماد بر دیباجی در نقل اشعثیات یعنی اعتماد به موسی بن قاسم، موسی بن اسماعیل ببخشید. فعلیه به نظر ما با توجه به این دوتا قرینه، ما موسی بن اسماعیل ابن کاظم رو ثقه میدانیم و نقلش رو معتبر. فرد دوم که در این سند است، پدر موسی اسماعیل ابن کاظم است، فرزند امام کاظم علیه السلام. ایشون هم توثیق صریح نداره، لکن با تجمیع القرائن میتونیم وثاقتشو به نظر ما اثبات کنیم. ولی مثل مدرسه نجف باز قبول نمی کنن وثاقتیشون، سه تا قرینه اشاره میکنه. قرینه اول، در کتاب شریف کافی با سند صحیح امام کاظم علیه السلام یه زمینی رو وقف میکنن. که متولی بر این صدقه و وقف رو ابتداعا علی و ابراهیم فرزندانشون قرار میدن، بعد میگن فاذا قرض احدهما دخل القاسم مع الباقی منهما، فاذا قرض احدهما دخل اسماعیل مع الباقی منهما. امام کاظم فرزندشون اسماعیل رو به عنوان متولی وقف منصوب میکنن. دلالت مطابقیش اینه که اسماعیل ابن کاظم مأمون از خیانته و اهل خیانت مالی نیست. به نظر ما مدلول التزامیش اینه، دروغ هم نمیگه، چون کسی اهل خیانت مالی باشه لا محاله برای خیانت مالیش باید توجیه کنه، باید یک دروغی بگه. این یک قرینه. قرینه دوم، مرحوم کشی روایتی رو نقل میکنم که مضمونش اینه: وقتی که صفوان ابن یحیی این عالم و فقیه و راوی بزرگ شیعه از دنیا رفت، امام جواد علیه السلام حنوت و کفن براش فرستادن، دارن استفاده میشه کفن خودشونه براش فرستادن، و امر اسماعیل ابن موسی به صلاة علیه. امام علیه السلام، امام جواد، به اسماعیل ابن موسی، اسماعیل ابن موسی الکاظم دستور دادن تو برو نماز صفوان ابن یحیی رو بخون. و این از ابرز قرائن اعتماد و وثاقت اسماعیل ابن موسی است. قرینه سوم، شیخ مفید در کتاب ارشاد در ذکر اولاد موسی بن جعفر علیهم الصلاة والسلام می‌فرمایند: ولکل واحد من ولد ابی الحسن موسا فضل و منقبت مشهوره. هر یکی از اولاد امام کاظم علیه السلام فضل و منقبت مشهوره داره. نمیگیم این کلام استثنا نداره، ممکنه استثنا داشته باشه، لکن اسماعیل ابن کاظم در عموم این کلام شیخ مفید داخل است. فعلیه با جمع این سه قرینه ما وساقت اسماعیل ابن موسی رو هم نتیجه میگیریم. بله دیگه، وقتی کسی نماز میخواد بره بخونه یعنی عادله. نه عادل معنای ثقه است، معنای ثقه‌ایه. ببینید
دروغ نمیگه، ولی
عادل نه ثابت بوده، نه ساده اندیش که اون چیز دیگه. ثابت بودن یعنی قوت ضبط حدیث داره. این مهم برای ما اینه که در باب وساقت اینه که ببینیم دروغ نمیگه، گزارشگری نشده باشه که این آدم قوه ضبط نداره. کافیه ضبط مهم نیست، الان مهم بحث اینه که هل هو ثقتون لا یکذب ام لا. این خیلی مهمه برای ما، اینو باید احراز بکنیم. او قرینه‌ای بر خلافش نداریم، لذا معمولا در رباط ضبط الا ما خرج. در انسان‌های عادی همینه دیگه، معمولا ضبط الا ما خرج. لذا مهم اینه که بحث تقلب و دروغ گفتن و نگفتن و اینا مهمه. لذا به نظر ما از این سه قرینه این استفاده میکنه. فالهنا نتیجه این که کلمات صاحب جواهر و مدرسه نجف و بعضی دیگر که میفرمایند نه کتاب متواتر است یعنی مشهور است و نه طریق صحیح داریم، قابل قبول نیست. کتاب مشهوره، طریق صحیح هم به کتاب داریم، روات هم از ابن اشعث تا موسی بن جعفر علیه ما صلوات الله ثقه است. این یه مطلب. مطلب دوم که بسیار مهم است این است که ما به خاطر چند نکته تردید جدی داریم در کتاب جعفریاتی که موجود به ایدیناست، که اینا را عرض میکنیم بعد دیگه حالا شما خودتون جنبندی هم بکن. نکته اول این است که کتاب جعفریات به طریق دیباجی که طریق معتبری است به دست ما نرسیده. کتاب جعفریاتی که به دست ما رسیده از طریق ابو محمد عبدالله ابن محمد ابن عبدالله ابن عثمان است، معروف به ابن سقا. طریقی رو که مستدرک نقل میکنه مراجعه بکنید. این ابن سقا امامی نیست بلکه عامیه. ذهبی ازش تعبیر میکنه الامام الحافظ و ثقة الرحاب. بله مواقفی به نفع اهل بیت داشته. حدیث طیر معروفه در واسط، که واسط شهری بود که حجاج ساخت و واسط رو میخواست مرکز نصب نسبت به اهل بیت باشه. یک حالا داستان لطیفی هم هست نسبت به واسط، الان متعرضش نمیشم، که معمولا روات واسطی یک جنبه ضدیت با اهل بیت داشتن و مردمی که در واسط جمع بودن، یا حادثه پیش آمد اون حادثه باعث شد واسط منقلب بشه و بیاد طرف اهل بیت. حالا در اون زمانی که هنوز ناسبی بودن، نقل فراوانی است که ابن سقا بود که املا حدیث طیر فی واسط، حدیث طیر رو به سند که در فضائل امیر مؤمنان علی علیه السلام در واسط املا کرد، از اونجا بیرونش کردن و غسل و موزعه، او جایی که نشسته بود شستن. حدیث در فضیلت اهل بیت نقل میکنه، بعد او جایی که نشسته مردم میشوید. این وضعیت واسط. حالا ابن سقا بالاخره از علمای اهل سنته، توثیقی هم در نزد ما نداره. افرض او ثقه باشه به خاطر قرائنی، از ابن سقا این نسخه جعفریات رو ابن یزداد عطار نقل میکنه که او هم از رجال عامه است. راوی از ابن یزداد عطار هم دو نفر از علمای اهل سنت هست. لذا طریقی که جعفریات موجود به دست ما رسیده از طرق روات اهل سنت است. حالا اگه فقط این نکته بود میشد بازی قدری یک راهای داشت برای این که از تردید بگذره. نکته دوم که عمده است این است که در کتب عام و خاصه وقتی از جعفریات گزارشگری می کنند چنین می گویند که الف حدیثن او ما یقرب من ذلک، کتاب جعفریات 1000 تا حدیث بوده به تعبیری، یا بعضی تعبیر میکنن نزدیک به 1000 تا بوده. عبارت سید ابن طاووس در اقبال الان خوندیم، علامه در اجازه بنی زهره همینجور میگن، ذهبی در میزان الاعتدال همینجور میگن 1000 حدیث. نسخه کنونی موجود از جعفریات 1781 حدیث، یعنی 781 حدیث اضافه داره از اون چه بزرگان گزارشگری میکنه. افرس 181ش تفسیر باشه، ابن اشعث کتاب و تفسیر داشته اضافه شده بی اون 600 خورده، 600 تای دیگه حدیث از کجا اومد؟ اینم نکته دوم که برای ما تردیده. 1000 حدیث تمام شد 1781، این چی به سرش آمد؟ چی شده این کتاب؟ نکته سوم، در این نسخه جعفریات روایاتی هست که قطعاً لما هو المعلوم من فقه اهل البيت مخالف. مثلا صحة صحت طلاق ثلاث فی مجلس واحد از ضروریات مذهب شیعه که باطل. روایاتی در جعفریات داریم، جعفریات موجود میگه درسته. حلف به طلاق در روایات مختلفی از اهل بیت باطل شمرده شد. اگه فلان کار رو انجام ندم زنم طلاق نمیدونم، اموالم صدقه چنی. این حلف معتبر نیست. اینجا میگه معتبر. مدت النفاس 40 یوما، اینم مخالف با ما هو المعلوم من فقه اهل بیت است. الترخیص فی الغناء، که حالا در مکاسب محرمه تو بحث غنا اینا رو اشاره میکنیم، بررسی میکنیم و نمونه های دیگه. وجود این گونه روایات هم در کتابی که به طریق علمای اهل سنت به ما رسیده موجب تردید میشه. نکته چهارم بفهم،
نسبت به عدد این استقرار هستش که مثلا مرسوم و متعارف بوده که رأس عدد رو بگن، مثلا 1000 2000.
نه نه نه
بوده نگن.
نه الف حدیثه یا مالی و قارب، نه اینجور نبوده که، یعنی اگه 1999 تا باشه بگن الف حدیثه. نه نه نه، خب حالا 1781 هم قریبه به الفه اینه.
آخه قدیم هم که رفت
باشه، نه چرا این روایات جعفریات ببینید کاملا مشخصه که اسناد که میاد انو کاملا معلومه.
یعنی در گزارش اگر کتاب 1300 باشه میگن الف و معتین، مثلا
ممکنه بگن ما یقاره با اگه الف و معتین باشه بله، ولی 1781 است، یعنی 1800 تا است.
خورده ها رو
هم اونجا پهله این خورده های اینجوری صدها دیگه خورده نیست. بله. نکته چهارم این که ابواب این کتاب یه به هم ریختگی و عدم پیوستگی عجیب داره که به نظر ما نشانه یه دستکاری در کتاب. در کتاب الطهاره روایاتی وارد میشه که هیچ ارتباطی به بحث طهارت نداره. هر چه آدم تمحل کنه میبینه هیچ ارتباط به بحث طهارت نداره. حالا ملاک مثال نمیگه. معظم روایات کتاب تفسیر هیچ ربطی به بحث تفسیر نداره اصلا. در کتاب رؤیا احادیثی میاره که هیچ ارتباطی به رؤیا نداره. در آخر کتاب میگه تم کتاب السنن، و اینکه چندین کتاب قبل کتاب السنن بوده تموم شده، دوباره چند کتاب میاره باز میگه تم کتاب السنن. این به هم ریختگی باعث میشه باز یه تردید برای انسان پیدا بشه. نکته پنجم این که روایاتی رو شیخ صدوق از موسی بن اسماعیل عن آبائی نقل میکنه در خصال معان الاخبار که در جعفریات کنونی نیست، البته روایاتی نقل میکنه هست. ذهبی در میزان الاعتدال بعضی از احادیث نقل میکنه از جعفریات، در جعفریات کنونی نیست. لذا این پنج نکته که زمینه میکنیم اعتمادی الان به کتاب جعفریات کنونی ما نمیتونیم پیدا کنیم. اگه کسی بیاد یه تحقیق تازه انجام بده، روایاتی رو که والد شیخ بهایی از مرحوم شهید اول نقل کرد، اینا رو جمع کنه به کمک قرائن دیگری، بتونه قسمتی از روایات جعفریات رو با تجمیع القرائن محرز بشه که در جعفریاتی که دیباجی داشته بوده است، آن وقت میشه اعتماد کرد. نتیجه این که وقتم گذشت، روایت پنجم که از کتاب جعفریات بود، در دلالتش ما خدشه نکردیم برخلاف حضرت امام. دلالت روایت بر این که بیعه خبائث گناه داره، لذا حرام تکلیفیست، دلالتش میپذیریم. انما الکلام اعتماد به کتاب جعفریات است که ما اعتماد نداریم، نه از جهتی که صاحب جواهر و مدرسه نجف میگن، بلکه جهت این جهاتی است که امروز اشاره کردیم. روایت ششم و آخرین روایت بریم که استدلال شده که داد و ستد با نجاسات حرامه خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. عرض میکنم که این بعضی از این عامه، عامه‌ای که متبایل به اهل بیت بودن و تراث، اینا رو به عنوان تراث اهل بیت مثلا میدونستن. کتاب جعفریات هم در دوره ظهور اسماعیلیه رونق گرفت در مصر. اصلا اسماعیل ابن موسی مصر بود، زمانی بود خلفای فاطمی دیگه حاکمیتشون، حاکمیت ظاهریشون گسترش پیدا کرد، رضا کتاب رو در مصر نقل کرد. علمای اهل سنت هم به ما این که حالا مثلا این یک تراثی از تراثای اهل بیت نقل کرد، من قرینه دیگری، نکته دیگری برش ندارم. اینه جمعی گزارشگری های مختلف هم شده ازش که اشاره کردم در جلسات قبل، که بعضی از بزرگان اهل سنت هم به کتاب اشاره میکنن، ولو مثل ذهبی اینا میگن احادیث او منکر، احادیثش هم منکر، ولی اشاره میکنن به احادیثش. و اینم که الان دست ما رسیده، اگه از طریق دیباجی به دستمون میرسید مسئله حل بودی، مشکلی نداشت، از اون طریق نرسیده. طریقی که مرحوم نوری از در عمل کتاب نقل میکنه، علمای اهل سنت در طریق
اینو بیاییم تحقیق کنیم که روایت، یعنی تحقیق مثلا میشه هر کدوم جوابش تکتک بررسی بشه، اون چیزایی که مخالف با مبانی اهل بیت خب طبیعتا وارد این کتاب شده، اون روایت هم که موجود هست
یه وقتی دست و تحریف درش بود نمیدونیم چه خبره بیم، یعنی نمیتونیم اعتماد کنیم. مهم اینه یه
کلن کنار بذاشتیم،
خب چاره ای نداریم،
این ممکن سرسوزن شده باشه،
چه کار کنیم؟ دیگه هرچی دست وقتی تحریف بشه درش، احتمال زیاده میره، احتمال نقص هم میره درش، نمیتونیم اعتمادی نداریم. از کردن راه اینه ما بیایم یک تحقیقی بکنیم، مسلم دست شیخ صدوق بوده کتاب جعفریات، دست دیگران بوده، بیایم روایاتی رو که امثال این بزرگان گزارشگری کردن، اونه دیگه مرحوم جواعی گزارشگری میکنه، میگه به خط شهید اول اینا رو دیدن، اون قسمت ها اینا همه تجمیع بشه با هم، یه تحقیق میطلبه اینجا. اگه کسی یه کاری بکنه اینا رو جمع کنه از راه تجمیع و قرائن، ممکنه یه بازسازی بشه با کمک یه قرائن. خود روایات چه ما ببینیم اونای مخالفه بذاریم کنار، بعد نمیتونیم باز با اونای موافق عمل کنیم، معلوم نیست دستکاری شده باشه نشده باشه. وقتی کتابی دست و تحریف درش شده بود که ما مطمئنیم جعفریات موجود دستکاری شده درش دیگه نمیتونه مورد اعتماد ما باشه، مگه تجمیع و قرائن جمع کنیم یه اعتمادی پیدا کنیم که اینا رو میشه گفت جعفریات.
ان الله حرم اكل شيء حرم ثمنه. نمی‌تونیم بگیم که عرف بیع رو راهی برای رسیدن به اون منفعتی که من به نظرش حق قرار میده، این وقتی ما تلازم قرار میکنیم بین حرمت عرف و حرمت بیع، در واقع این تلازم خاطر رسیدن به اون منفعتی که از ناحیه شارع حرام تلقی شده. لذا این دلالت میکنه بر این که هر چیزی که حرام بود اکلش حرام بود، بیعش با هر انگیزه دیگری که باشد هم حرام است. نه، بیعش به خاطر رسیدن به اون منفعت محرمی که شارع اونو نهی کرده حرام.
این حرف خوبیه، شاید بعضی هم گفته باشن این حرفو، ولی ببینید این حرم ثمنه باید یک قرینه بیارید. اینقدر مناسبت حکم موضوع به نظرتون قوی هست که این مطلب گفته بشه؟
خب به نظرم ملازم، یعنی بول فنی ملازمه.
از کجا؟ نه نه چه؟ ببینید دو تا احتمال دیگه. ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، حرم ثمنه اذا تبادل لاجل الوصول الى ذلك الصفه، مثلا که اون اكل باشه، یعنی حرم ثمنه مطلقا.
خب اخر قول بيد رو مسئله قرار میده دیگه، که من بیل رو انجام دادم برای اینکه بتونم من تأثیر به اشتراک بگذارم، یعنی همون کاری که با اون کالا میکردم یکی دیگه هم انجام بده.
خب گفته معرف خوبیه، ولی بتونیم ظهور این روایت که حرم ثمنه او یه قید بهش بزنیم. اگر مناسبت و موضوع اینقدر قویه، بعید میدونم اینقدر قوی باشه. افروز تازه اینجوری باشه، یعنی این باشه فقط، بازم یک فلجمله قاعده کلیه استفاده می شود به مورد الخاص دیگه. اینجوری میشه هر شیعی رو کشاره اکلش رو حرام کرد، اگر لهمون غرض شما خرید و فروش کردی حرام میشه، ثمنش حرام میشه. بینا داری نمیشه قاعده کلی در این باب، لکن انمان مشکل سندشه. بله، کسانی که سند رو قبول دارن وقت بیان یکی از این احتمالات رو ترجیح بدن، بعد کسی سند رو قبول داشت. حالا سند که نه، اگر کسی بگیم عمل مشهور رو اینجا میگو مشهور عمل کردن، عمل مشهورم جابره مثلا، وقت بعد وقتی اعتماد پیدا میکرد، اون وقت بیاد وجوه احتمالی در حدیث رو بر بشماره، ولی اینم یه وجه میشه در کنار سایر وجوه. خواهش میکنم، اعتماد دعا. یالله خدا.